سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش امروز در آمریکا گرد هم میآیند. وزیر خارجه افغانستان هم در میان آنهاست. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. قرار است سال تعلیمی نو در مناطق سردسیر افغانستان سر از فردا آغاز شود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را اینجا از احمد هنایش بشنوید.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا پشتیبانی کشورش از افغانستان را در بخش‌های مختلف و خصوص تأمین امنیت و ثبات در افغانستان ضروری خوانده است. رئیس جمهور غنی به وزارت دفاع ملی افغانستان دستور داده که وزارت معارف را در بخش فرستادن کتاب‌های درسی به 16 ولایت این کشور فوراً یاری رسانند. قرار است تیم فوتبال افغانستان فردا در یک بازی دوستانه در برابر سنگاپور به میدان برود. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد مسائل هسته‌ای گفته است که ایالات متحده فعلا به معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان احترام می‌کند، اما در این حال می‌خواهد که تهران به این توافق اکیداً پابند باشد. تفصیل خبرها. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا پشتیبانی کشورش از افغانستان را در بخش‌های مختلف و خصوص تأمین امنیت و ثبات در افغانستان ضروری خوانده است. آقای مکن دیروز در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در واشنگتن روی ادامه حمایت امریکا از افغانستان تاکید کرد. وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش به آمریکا رفته است. این کنفرانس دو روزه امروز برگزار می شود. آقای ربانی در حاشیه این کنفرانس با وزرای دفاع و خارجه و مشاور امنیتی ملی آمریکا دیدار می کند. او با منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز دیدار خواهد کرد. آمریکا حدود 8400 سرباز در افغانستان دارد. رئیس جمهور غنی به وزارت دفاع ملی افغانستان دستور داده که وزارت معارف را در بخش فرستادن کتاب‌های درسی به 16 ولایت این کشور فوراً یاری رساند. کتاب‌های درسی در حالی به موقعی به این ولایات نرسیدند که سر از فردا سال نو تعلیمی در مناطق سردسیر افغانستان آغاز می‌شود. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف دیشب به رادیو آزادی گفت در یک نشست روز سه‌شنبه در ارگ فیصله شد که وزارت‌های معارف و دفاع ظرف یک هفته کتاب‌های درسی را به این ولایات برسانند. او میگوید این یک برنامه عملیاتی عاجل است که تا حال در بخش معارف انجام نشده بود. نتیجه اش این خواهد بود که ظرف یک هفته کتاب‌های درسی با تمام ولایت‌هایی که با کمبود کتب مواجهند میرسند و این کار را با کمک ترانسپورتی وزارت دفاع انجام خواهیم داد. آقای حقمل افزود که روند فرستادن کتاب‌ها به 16 ولایت به روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. او از این 16 ولایت نام نگرفت. آقای حقمل افزود آنان در جریان فصل زمستان کتاب‌های درسی را به 18 ولایت دیگر انتقال دادند. قرار است تیم فوتبال افغانستان فردا در یک بازی دوستانه در برابر سنگاپور به میدان برود. این مسابقه با سلسله آمادگی ها برای مسابقات رهیابی به جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود. علی اسکر لعلی مدیر تیم‌های ملی فوتبال افغانستان در این بازی به رادیو آزادی بیشتر گفته است. او گفته که می‌خواهیم در بازی با سنگاپور بیشتر فوتبالران خود را آزمایش کنیم. سبک‌های مربی جدید در این بازی تست شود. افغانستان در نخستین بازی رسمیش در مسابقات رهیابی به جام ملت‌های آسیا با مساف ویتنام خواهد رفت. این بازی سه‌شنبه آینده در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود. در حال حاضر اوتو فیستر سرمربی آلمانی تیم فوتبال افغانستان را رهبری می‌کند. پیش از این پیتر شگرد سرمربی این تیم بود که برکنار شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد مسائل هسته‌ای گفته است که ایالات متحده فعلا به معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان احترام می‌کند، اما در این حال می‌خواهد که تهران به این توافق اکیداً پابند باشد. کریستوفر فورد مدیر ارشد شورای امنیت ملی قصر سفید در امور مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در یک کنفرانس در واشنگتن دیروز گفت که اداره ترامپ با وجود انتقادهای مکرر این توافق را می‌پذیرد. اما او گفت که قصر سفید در حال بررسی توافق هسته‌ای با ایران است و همچنان تمام معاهدات سلاح‌های هسته‌ای دیگر که در اداره‌های قبلی ایالات متحده انجام شده نیز بررسی می‌شوند. پیش از این ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق که تا اکنون انجام شده خوانده بود. توییتر گفته است که نزدیک به 376,900 حساب از این سفر را در نیمه دوم سال گذشته به دلیل ترویج تروریسم تعلیق کرده است. با این اقدام جدید تعداد مجموعی حساب‌های توییتر که از اگست سال 2015 تا اکنون بلاک شده‌اند به بیش از 366,000 رسیده است. توییتر، فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی برای بلاک کردن جنگجویان که با استفاده از این شبکه‌ها به استخدام افراد و نیز انجام حملات دست می‌زنند در سراسر جهان تحت فشار حکومت‌ها قرار داشتند. آنتونی میسرویچ، وزیر دفاع پولند دونالد توسک، رئیس شورای اروپا را متهم کرده که زمانی که صدر اعظم پولند بود خیانت دیپلماتیک را مرتکب شده است. او توسک را متهم کرده که با پس از حادثه سقوط یک طیاره در نزدیکی شهر اسمولنسک روسیه در سال 2010 به خاطر آسیب رساندن به منافع ملی پولند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کار کرده است. در این سانحه هوایی 95 تن به شمول لخکاسنسکی کشته شدند. کاچنسکی رئیس جمهور پولند بود. وزارت دفاع پولند به شعبه نظامی دفتر سرانوال ملی این کشور اطلاع داده که گمان میکند توسک هنگامی که در آن زمان صدر اعظم بود از احتمال در روابط خارجی سوء استفاده کرده باشد. دفتر سرانوال ملی پولند در وارسا تایید کرده که اطلاعیه وزارت دفاع این کشور را به دست آورده است. این اداره 30 روز فرصت دارد تا تصمیم بگیرد که در این مورد تحقیق کند یا نه. توسک این اتهامات را کاملا بی اساس و ناشی از احساسات خوانده است. ایالات متحده آمریکا گفته است که اگر نشست وزرای خارجه ناتو به تاریخ دیگر موکول شود، ریکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا در آن شرکت خواهد کرد. این نشست برای 5 و 6 اپریل تنظیم شده است. کمتر از یک روز پیش از این اعلام، وزارت خارجه آمریکا گفت تیلرسن در نشست ناتو که در اوایل اپریل برگزار خواهد شد شرکت نخواهد کرد، اما در اواخر اپریل به عنوان بخشی از سفر اروپاییش برای اولین بار از روسیه دیدار خواهد کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت واشنگتن تاریخ‌هایی را برای تغییر زمان برگزاری نشست وزرای خارجه 27 کشور عضو ناتو پیشنهاد کرده است که با برنامه تیلرسن مطابقت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا پلان عدم شرکت تیلرسن در این نشست را اواخر روز دوشنبه افشا کرد، اما نگفت که چرا او چنین یک تصمیم گرفته است. و خبر آخر این که یگانه پسر رئیس جمهور ترکمنستان عضو ارشد پارلمان این کشور شده است. رسانه‌های دولتی ترکمنستان دیروز گزارش دادند که سردار بردی محمدوف ریاست کمیته امور حقوقی پارلمان ترکمنستان را به عهده گرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی را همراه باشید.
نو 8 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست تازه ترین های ما. نشست وزیران خارجه ائتلاف ضد داعش در امریکا، وزیر خارجه افغانستان هم آنجاست. ما با یک تحلیلگر افغان در واشنگتن هم صحبت کرده ایم.
تمام کشورهایی که به این جلسه اشتراک میکنن به یک نحو در این اوضاع افغانستان دخیل هستند.
در گزارش دیگر میشنوید که در آستانه آغاز سال تعلیمی نو هنوز کتاب‌های درسی به 16 ولایت نرسیده. مقام‌ها چی میگویند؟ بیشتر تا لحظات دیگر. همچنان در همین ساعت با شما میگوییم که روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چی میگویند. و در نیمه دومین ساعت هم برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در انتظار شماستند. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها بشنویم که وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش امروز در یک کنفرانس در ایالات متحده آمریکا گرد هم می‌آیند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم برای اشتراک در این کنفرانس به آمریکا رفته. وزارت خارجه آمریکا هدف از راه اندازی این کنفرانس دو روزه را بحث روی مبارزه مشترک علیه داعش خوانده است. جزئیات این موضوع را در این گزارش می‌شنویم که ژکفر احمدی تهیه کرده.
انتظار وزارت خارجه افغانستان از تمامی کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش آن است که در این کنفرانس راه‌های قطع منابع تمویل و تجهیز گروه دولت اسلامی یا داعش را جستجو کنند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
انتظار ما ایستی و ریشه‌های اصلی تراسختنی که بیرون از مرزهای افغانستان هست در مبارزه با تروریسم یا مورد توجه قرار بگیرند. مراکز اصلی، حامیای گروه های تروریستی، منابع تمویل و تجهیزشان هم باید مورد توجه قرار بگیرند. برای بستن از اینها، برای از بین بردنشان هم باید فشارهای لازم آورده شود.
کنفرانس دو روزه وزیران خارجه 68 کشور عضو ائتلاف ضد داعش امروز در واشنگتن دی سی برگزار می شود. وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه گفته است هدف از راه اندازی این کنفرانس بحث روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و مشخصا منابع مالی و تجهیز داعش و جلوگیری از استخدام افراد توسط این گروه است. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در این کنفرانس در مورد تهدیدهای داعش در این کشور سخنرانی می کند. محمد شفیق همدم کارشناس افغان مقیم امریکا می گوید برگزاری این چنین کنفرانس ها به قوت گرفتن مبارزه علیه داعش در کشورهای مختلف از جمله افغانستان می تواند کمک کند.
تمام کشورهایی که در این جلسه اشتراک می کنند به نحو در این اوضای افغانستان دخیل هستند یا از طریق ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و یا هم به حیث تمویل کننده مالی جنگ مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان. پس حضور اینا در چنین جلسات و اهمیت و درک خطرات داعش در منطقه باعث می شه که اینا بیشتر با حکومت افغانستان بخصوص با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری کنند.
وزیر خارجه افغانستان در حاشیه کنفرانس دو روزه در مورد مبارزه علیه داعش با وزرای دفاع و خارجه و مشاور امنیت ملی امریکا دیدار می کند. او با منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز در نیویورک دیدار خواهد کرد. آقای ربانی دیروز با جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا دیدار کرد. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، آقای مکین در این دیدار پشتیبانی امریکا از افغانستان را در بخش‌های مختلف به خصوص تأمین امنیت و ثبات در افغانستان ضروری خواند. داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار در افغانستان را به عهده گرفته است. در تازه‌ترین مورد، این گروه ادعا کرد که حمله 8 مارچ بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل را انجام داده است. هلال الدین هلال معین وزارت دفاع ملی افغانستان اخیراً شمار کشته شدگان این حمله را بیش از 50 تن اعلام کرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثریت کسانی که زیر بیرق داعش در افغانستان می جنگند افراد جدا شده از گروه طالبان هستند و عمدتاً از پاکستان وارد افغانستان شدند.
بیشتر در این مورد می توانید در وبسایت ما هم بخوانید azadiradio.com. و به نظر شما پشتیبانی بین المللی از افغانستان در کار مبارزه با تروریسم و داعش چقدر مهم است؟ نظریاتتان را با ما به اشتراک بگذارید. از شماره 88 شرکت مخابراتی افغان بیسیم لطفاً به ما پیام های کوتاه بفرستین یا این که به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی هم بگذارین 07-84-620 که شماره از دوستا هم کار کردن.
از پیام های شما
امیدوارم که سال نو سال صلح و آشتی باشد. از آقای اشرف غنی خواهش میکنم که کوشش نماید درباره صلح با جنگ مشکل حل نمیشود. سلام.
ما از اولای دایکندی و لطولی شهرستان هستیم. والا دنی چند روز خیلی قیمت شده. قیمت ها خیلی بالا رفته و میوه و ترکانی ما خیلی قیمت شده.
خام و سپین بولدک. فعلا ما خوشبین هستیم که زیرا حالا شده مردم رفت و آمد خود کنه و بسطه ها و مطلعه هایی که بار رفتن و میوه ها و اجنازشان هم از کار رفتیده است اونا اجناز خود تخلیه کنه در جای معین خود. اما پاکستان یک روش بسیار خرابی را در قبال افغانستان گرفته است.
تشکر از پیام های شما. قرار است سال نو تعلیمی در مناطق سردسیر افغانستان سر از فردا آغاز شود. با فرارسیدن سال جدید تعلیمی از مشکلات در بخش معارف نیز پرده برداشته می شود. یک مشکل این است که هنوز کتاب‌های درسی به 16 ولایت افغانستان نرسیده. این که مقام ها چی می گویند در این گزارش می شنویم که جعفر احمدی تهیه کرده.
وزارت معارف افغانستان انتظار دارد که همزمان با آغاز سال نو تعلیمی در مناطق سردسیر این کشور حدود 1 میلیون کودک که در سن مکتب رفتن قرار دارند برای اولین بار راهی مکاتب شوند. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت بر رادیو آزادی گفت تلاش میکنند نه تنها در سال نو تعلیمی 17400 مرکز تعلیمی موجود را باز نگه دارند بلکه شمار مکاتب را نیز کم سازند که در نتیجه ناامنی ها مسدود شدند. سال نو تعلیمی در مناطق سردسیر افغانستان فردا در حال آغاز می شود که به گفته آقای حقمل تا هنوز کتابهای درسی به 16 ولایت افغانستان نرسیدند. هرچند او از این 16 ولایت نام نگرفت اما دیشب به رادیو آزادی گفت کتابهای درسی به این ولایت ها به همکاری وزارت دفاع ظرف 1 هفته فرستاده خواهند شد. بر اساس توجه خاص و جدی رئیس جمهور، به خاطر که ما در بخش امکانات ترانسپورتی با مشکل مواجه بودیم، به وزارت های معارف و دفاع جدن دستور داده شد. امروز آخرین نشست ما در ارگ بود. روند فرستادن کتاب ها به 16 ولایت متباقی به خواست خداوند آغاز خواهد شد. ما با استفاده از امکانات ترانسپورتی وزارت دفاع کتاب ها را به 16 ولایت نسبتا دور افتاده و ناامن خواهیم رساند. آقای حقمل افزود آنان در جریان فصل زمستان کتاب‌های درسی را به 16 ولایت انتقال دادند. مسئله نرسیدن به موقع کتاب‌های درسی به 16 ولایت افغانستان انتقادهایی را به همراه داشته است. مشکل دیگر بسته بودن صدها مکتب است. رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر بیش از 1000 مکتب بنابر مشکلات امنیتی در مناطق دوردست افغانستان مسدود یا با خطر مواجهند. آقای حقمل افزود با آنکه بازگشایی این مکاتب به بهبود امنیت بستگی دارد اما تلاش میکنند که به همکاری مردم این مکاتب باز شوند. او تاکید کرد که هنوز هم از مکاتب در برخی از مناطق افغانستان توسط جناح‌های مختلف برای اهداف نظامی استفاده می شود. اما آقای حقمل افزود که شمار مکاتبی که مورد استفاده نظامی قرار می گیرند نسبت به گذشته چند برابر کاهش یافته است. به گفته او حدود 30 مکتب وجود دارد که از آنها برای اهداف نظامی استفاده می شود و یا در نزدیکی مراکز نظامی قرار دارند. رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان گفت با اداره های امنیتی و دفاعی کشور کار می کنند تا مشکل استفاده نظامی از مکاتب به گونه کامل حل شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما اکنون سید سمی عباس چند تا روزنامه جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه و من زود برمیگردم.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد برخوردهای مسلحانه بین قوماندانان جمعیت اسلامی و جنبش ملی در شمال افغانستان که در آن تعداد کشته شدند. در این جنگ ها قوماندان ملنگ شامل است که متهم به کشته شدن یک شاگرد مکتب می باشد و عضو جمعیت اسلامی است که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله هم به آن متعلق می باشد. و از طرف مقابل آقای قیصری داخل می باشد که به جنبش ملی معاون اول رئیس جمهور جنرال عبدالرشید دوستم تعلق دارد. هرچند نظر به خبر اخیر خبرنگار رادیو آزادی این برخوردها اکنون خاموش شدند، اما به نوشته نیویورک تایمز این جنگ ها نشان دهنده وضعیت پیچیده سیاسی افغانستان می باشد، زیرا با وصفی که رهبران این دو حزب در حلقه رهبری حکومت وحدت ملی شاملند، ولی بان هم طرفدارانشان با هم دیگر جنگ می کنند و سبب قتل و ایجاد مشکلات به مردم می شوند. بنوشته روزنامه این برخوردها یک واقعیت دیگر را نیز در افغانستان برملا می سازد که یک تعداد قماندانانی که در جنگ های داخلی افغانستان دخیل بودند، هرچند اکنون جز یک قوه متحد ملی می باشند، ولی هنوز هم مانند گذشته و دوران جنگ های داخلی عمل می کنند و بر علیه یک دیگر از اسلحه کار می گیرند. از سوی هم بنوشته روزنامه این گروه ها یک دیگر را متهم می سازند که به این برخوردها شکل قومی می دهند و از جاهای دیگر طرفداران خود را برای جنگ با طرف مقابل به این منطقه می فرستند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب دیگر خود درباره نارامی ها و برخوردها در ولایت هلمند مطلبی را بنشر رسانده و به وقایع اخیری که در ولسوالی گرشک این ولایت رخ داد و در آن 3 سرباز آمریکایی زخمی شدند اشاره می کند. روزنامه می نویسد وضعیت بی‌ثبات و دشوار هلمند توجه ماموریت ناتو را به این ولایت بیشتر ساخته است. بنوشته نیویورک تایمز در حدود 300 سرباز دیگر قوای بحری آمریکا قرار است در بهار جاری به ولایت هلمند بروند که ماموریت مشورتی آمریکا را در خط اول جبهه تغییر می‌دهد و به قوای افغان در اینجا کمک خواهند کرد که از کمربندهای دفاعی و عملیاتی بهتر دفاع کنند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس وبسایت ما azadiradio.com. برمیگردیم با فشرده تازه ترین خبرها، اما اکنون گزارش مفصل بشنوید در این مورد که سیاست خارجی حکومت وحدت ملی در سال 1395 خورشیدی با فراز و نشیب های به همراه بوده است. شمار از اعضای بولسی جرگه و آگاهان روابط بین المللی میگویند حکومت وحدت ملی در این بخش از ثبات و ظرفیت لازم برخوردار نبوده است. اما وزارت خارجه افغانستان چی میگوید؟ در این گزارش مفصل میشنویم که سحر لیوال تهیه کرده است.
حکومت افغانستان در بخش سیاست خارجیش در سال 1395 خورشیدی بانک به موافقت‌های دست یافته، اما با چالش‌های از جمله تیرگی روابط با پاکستان روبرو بوده است. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند حکومت وحدت ملی در این سال با فقدان یک برنامه مشخص در بخش سیاست خارجی مصروف کارهای روزمرگی بوده است. جعفر مهدوی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی جرگه به رادیو آزادی گفت دستگاه دیپلماتیک سی افغانستان در این مدت فقط رفتار واکنشی داشته است.
عملا نه اراده‌ای در خود حکومت افغانستان موجود است که یک سیاست خارجی داشته باشه و نه عملا و منطقا چنین شرایطی را داره که بتونه یک سیاست خارجی مستقل داشته باشه. تمام رفتارهایی که تحت عنوان دستگاه سیاست خارجی دیپلماسی بیرونی است رفتارهای واکنشی است که ما نمیتونه به عنوان در واقع پالیسی سیاست خارجی نام بگذاریم.
این در حالی است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی نزدیک به 2.5 سال قبل در مراسم تحلیفش روابط افغانستان با سایر کشورها را در 5 حلقه تشریح کرده است. این 5 حلقه روابط با همسایه ها، کشورهای اسلامی، کشورهای بزرگ کمک کننده، کشورهای آسیایی و سازمان های بین المللی را در بر می گیرد. اما جبهه ملی نوین افغانستان می گوید حکومت وحدت ملی پالیسی واضح سیاست خارجی نداشته و در این بخش ناکام مانده است. انوارالحق احدی رئیس این جبهه به رادیو آزادی گفت یکی از این موارد چگونگی روابط نامتوازن با پاکستان و برخی کشورهای دیگر است.
حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی خود ناکام مانده. ناکامی بسیار کلان مثلا در روابط با پاکستان است. حکومت در شروع استراتژیش طوری بود که رابطه خوب با پاکستان داشته باشد. طبعا اون ناکام شد، آله به اون دیگه طرف میره و به نظر من یک سیاست ناکام است. با ایران عین چیز است. با قسمت روسام اینا ناکام هستن. اینطور معلوم میشه چین هم وقدر طرفدار حکومت نیست.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی پس از تلاش های زیاد و ناامید شدن از همکاری صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم و تیرگی روابط با آن کشور به دنبال گزینه های دیگر رفت. حکومت افغانستان همواره پاکستان را متهم به ایجاد ناامنی ها در این کشور، حمایت از تروریسم و تجاوز بر خاک افغانستان کرده و به تازگی علیه آن کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. شماره از آگاهان روابط بین المللی به این باورند با پالیسی هایی که حکومت افغانستان در برابر پاکستان اتخاذ کرد، آن کشور در انزوای سیاسی در منطقه قرار گرفت. داوود راوش یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت این مسئله می تواند نماینگر مثال خوبی از انتخاب سیاست مناسب افغانستان در برابر پاکستان باشد.
دولت افغانستان با طرح جامع و معقولی که داشت، دولت پاکستان به این انزوای سیاسی که فعلا در منطقه مطرح است قرار بگیره یک دستاورد خوب برای دولت افغانستان خواهد بود. برگونه که بود سال 95 در سیاست خارجی مقتدرانه به دست آمد و روابط با شورای آسیای مرکزی، چین و ایران و کشورهای منطقه در یک حد اعتدال بهتر قرار داره.
گفتنیست که به تازگی برخی از اعضای کنگره آمریکا پیشنویس طرحی را ترتیب کردند که اگر از سوی کنگره تصویب شود، بر اساس آن پاکستان به گونه رسمی به عنوان کشور حامی حراس افغانی در جهان شناخته خواهد شد. آنان گفتند که پاکستان از شرکای غیر قابل اعتبار آمریکا است و با ادامه حمایت از گروه‌های دهشت افغان به دشمن آمریکا مبدل شده است. در این میان وزارت خارجه افغانستان از چالش‌ها در سال 1395 خورشیدی انکار نمی‌کند، اما می‌گوید حکومت وحدت ملی در جریان این سال پیشرفت‌ها و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در سیاست خارجی‌اش در منطقه و جهان داشته است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت به تلاش‌هایش برای قانع کردن پاکستان برای مبارزه صادقانه با تروریسم ادامه می‌دهد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه پیگیری و دنبال اهداف سیاست خارجی خویش موفقیت‌ها و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشت، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان. جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با تروریسم قاطعیت داره و تلاش برای قانع ساختن کشورها مخصوصا پاکستان ادامه میده.
این در حال است که جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اخیراً از بابت افراد نفوذی پاکستان، روسیه و ایران در حمایت از طالبان و مشروعیت بخشیدن به این گروه ابراز نگرانی کرده گفت این مداخلات می تواند تلاش های حکومت را برای ایجاد یک افغانستان باثبات زیر پرسش قرار دهد. اما مقام های روسیه اخیراً خبر دادند که در همسویی با حکومت افغانستان از طالبان مسلح خواستند تا وارد گفتگوهای صلح شوند. مقام های چین نیز با رهبران حکومت وحدت ملی در سال 1395 دیدارهایی داشتند و از تلاش هایشان برای تامین صلح و ثبات در افغانستان سخن زدند. روابط حکومت افغانستان با ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه خوب بوده است. در بخش اقتصادی حکومت وحدت ملی در این سال با اشتراک در نشست بروکسل تعهد کمک مالی 15.2 میلیارد دلار و با دنبال آن در نشست وارسا تعهد کمک مالی نزدیک به 15 میلیارد دلار جامعه جهانی را جلب کرد. به گفته مقام ها حکومت وحدت ملی در محور اقتصادی سیاست خارجی اش تلاش کرده تا افغانستان را به یک راه تجارتی و ترانزیتی در سطح منطقه مبدل سازد. انتظار خادم آگاه روابط بین المللی به این نظر است که حکومت برای دست یابی و موافقیت در سیاست خارجیش تلاش کرده است، اما او به رادیو آزادی گفت هر زمانی که آرزوها به عمل مبدل شده و نتیجه بدهد میتوان گفت حکومت در بخش سیاست خارجیش کامیاب بوده است.
اگر زعامت سیاسی افغانستان تلاش میکنه که حداقل مسئولیت خود ادا بکنه، کشور خود به یک منطقه امن مبدل بسازه، خدمات خوب ارائه بکنه، این یک ارمان است. وقتی که خدمات و این ارمان ها به عمل تبدیل نشده باشه، ما فکر میکنیم که در حالت قرار داشته باشیم که برزخ باشه. اینا هم طرف سکوت میریم و نه هم میتونیم کامیاب باشیم.
قرار بود خطوط مدون سیاست خارجی حکومت افغانستان ماها قبل به ولیسی جرگه فرستاده شود، اما نظیر احمدزی معاون دومین جرگه برای رادیو آزادی گفت تا کنون این طرح به ولیسی جرگه فرستاده نشده است. وزارت خارجه افغانستان در این مورد که چرا تا کنون خطوط مدون سیاست خارجی ترتیب نشده از ابراز نظر خودداری کرد، با آنکه حکومت افغانستان بارها تاکید کرده که سیاست خارجیش همواره متوازن بوده، اما ناصر شفیق آگاه مسائل روابط بین المللی میگوید که توازن در سیاست خارجی حکومت باید حفظ شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی باید یک سیاست بی‌طرفانه را دنبال کند تا روابطش با یک ابرقدرت سبب بدگمانی ابرقدرت دیگر نگردد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عادل ایماق از بغلان نوشته که کشورهای جهان باید در مورد صلح و ثبات به افغانستان کمک کنند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که پشتیبانی ممالک اسلامی از افغانستان مهم است. محب الله از کاپیسا در پیام کوتاه خود نوشته که اگر امریکا دل سوزانه در سرکوبی داعش و طالبان با افغانستان همکاری کند، داعش و طالبان نمیتوانند پیشرفت کنند. و عبدالصبور فیضزاد از ولایت زابل نوشته که پشتیبانی سازمان ملل متحد از افغانستان بسیار مؤثر است به شرطی که صادقانه باشد. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم با ما میفرستید و میتوانید زنگم بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره تماس با رادیو آزادی 07-84-620. و با این رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، اکنون 9:30 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. زود برمیگردیم با برنامه های هفتگی، اما اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از احمد هنایش میشنویم.
جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا پشتیبانی کشورش از افغانستان را در بخش‌های مختلف و خصوص تأمین امنیت و ثبات در افغانستان ضروری خوانده است. آقای مکن دیروز در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در واشنگتن روی ادامه حمایت امریکا از افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور غنی به وزارت دفاع افغانستان دستور داده که وزارت معارف را در بخش فرستادن کتاب‌های درسی در 16 ولایت این کشور فوراً یاری برسانند. قرار است تیم فوتبال افغانستان فردا در یک بازی دوستانه در برابر سنگاپور به میدان برود. این مسابقه به سلسله آمادگی ها برای مسابقات راهیابی به جام ملت های آسیا برگزار می شود. مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد مسائل هسته‌ای گفته است که ایالات متحده فعلا به معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان احترام می‌کند، اما در این حال می‌خواهد که تهران به این توافق اکیداً پابند باشد. تویتر گفته است که نزدیک به 376,900 حساب از این سفر را در نیمه دوم سال گذشته به دلیل ترویج تروریسم تعلیق کرده است. آنتونی ماسیرویچ وزیر دفاع پولند دونالد توسک رئیس شورای اروپا را متهم کرده که زمانی که صدر اعظم پولند بود خیانت دیپلماتیک را مرتکب شده است. ایالات متحده آمریکا گفته است اگر نشست وزرای خارجه ناتو به تاریخ دیگر موکول شود، ریکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا در آن شرکت خواهد کرد. و یگانه پسر رئیس جمهور ترکمنستان عضو ارشد پارلمان این کشور شده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. سازمان ملل متحد تعداد بیجا شدگان داخلی افغانستان را از آغاز سال جاری میلادی تا کنون به بیش از 38,000 تن تخمین میکند. در گزارش سازمان ملل متحد که به روز دوشنبه نشر شد، درگیری های روان در افغانستان علت عمده بیجا شدن غیر نظامیان از مناطق اصلیشان خوانده شده است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 38,000 افغان مجبور به ترک خانه هایشان در داخل این کشور شدند. خبرگزاری دی پی آلمان به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داده که از آغاز 2017 میلادی تا کنون 38,110 نفر بنابر درگیری های جاری در این کشور از مناطق اصلیشان بیجا شدند. گزارش سازمان ملل در این مورد روز دوشنبه نشر شده است. بر اساس این گزارش بیشترین بیجا شدگان از ولایات شرق، شمال، شمال شرقی، مرکزی و جنوبی افغانستانند که بیشترین آنها از ولایت کندز و بغلان می باشند. سازمان ملل متحد می گوید 57% از بیجا شدگان زیر سن 18 سال قرار دارند. خبرگزاری دی پی آلمان می گوید سازمان ملل در حال ارقام تازه از بیجا شدگان را اعلام کرد که مناطق مختلف افغانستان هنوز هم شاهد درگیری ها است و گروه طالبان معمولاً پیش از آغاز فصل بهار، یعنی در آخر ماه مارچ و اوایل اپریل، عملات بهاری خود را آغاز می کنند. سازمان ملل متحد انتظار دارد که تا آخر سال 2017 میلادی حدود 450,000 تن در افغانستان از خانه‌هایشان بیجا شوند، در حالی که در 2016 میلادی شمار بیجا شدگان به 653,000 تن می رسید. خبرگزاری دی پی آلمان به تاریخ 13 ماه مارچ نیز به نقل از سازمان ملل در مورد شمار بیجا شدگان داخلی افغانستان گزارش داد که در آن این تعداد 26,089 تن خوانده شده بود. در گزارش هفته پیش سازمان ملل گفته بود که در 21 ولایت افغانستان تعداد از خانواده ها اخیراً مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در آن گزارش ننگرهار، کندهار، فاریاب، هلمند و زابل ولایاتی بودند که بیشتر بیجا شدگان را تشکیل می دادند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان، اما پیش از آن
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
سفر به کره مریخ همواره یکی از رویاهایی بوده است که دانشمندان برای تحقق آن تلاش می کنند. بر علاوه هزاران نکته مهم در برابر سفر انسان به کره مریخ، یکی هم مسئله حفاظت فضانوردان در برابر اشعه خطرناک رادیواکتیو است که حیات انسان را در این مسافرت تهدید می کند. اخیراً دانشمندان اداره تحقیقاتی استمرد که در شهر بیت المقدس در اسرائیل مستقر است، لباس زیرپوشتی را ساختند که فضانوردان را در عمق فضا در برابر اشعه رادیواکتیو حفاظت خواهد کرد. به نوشته آژانس خبری رویترز، در حال حاضر این لباس زیرپوشی ساخته شده است و از آن کسان استفاده می کنند که در معرض اشعه رادیواکتیو مضر گاما ری ناشی از حوادث ناگوار در استیشن های اتمی مانند چرنوبل و فوکوشیما قرار دارند. دانشمندان اداره تحقیقاتی استمرد در اسرائیل میگویند این لباس مخصوص محافظتی در برابر اشعه مضر رادیواکتیو در سفر آینده انسان به کره مهتاب مورد آزمایش عملی قرار خواهد گرفت. چین از جمله کشورهایی است که با گذشت هر روز تحقیقات فضاییش را بیشتر توسعه داده، روی انکشاف تکنولوژی جدید در عرصه فضایی کار و تحقیق می کند. در حال حاضر پیکن می خواهد صدها قمر مصنوعی را به مقاصد نظامی، تجارتی و علمی به فضا پرتاب کند. اخیراً یک مقام ارشد این کشور به روزنامه دولتی چین گفته است چین راکت‌های فضایی را توسعه و انکشاف خواهد داد که از طیارات به فضای ماورای جو زمین پرتاب خواهند شد. آژانس خبری رویترز از قول لی تانگیو، مسئول اداره انکشاف راکت‌های عامل چین، می نویسد که گفته است اکادمی وسایل پرتاب و تکنولوژی چین راکت‌های جدید سوخت جامد را طراحی کردند که می توانند حدود 100 کیلوگرم را به مدار پایینی کره زمین انتقال دهند. این راکت‌ها قابلیت پرتاب را از طیارات نیز خواهند داشت. برای نخستین بار دانشمندان بریتانیایی توانستند با استفاده از دو نوع استیم سل ساختار را ایجاد کنند که به جنین موش شباهت دارد. یک گروه دانشمندان پوهنتون کمبریج بریتانیا میگویند این جنین مصنوعی به جنین واقعی موش خیلی شباهت داشته، ولی احتمال آن وجود ندارد که بتواند مانند جنین واقعی و سالم یک موش رشد کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، تحقیقات دانشمندان پوهنتون کمبریج بریتانیا درک را در مورد نخستین مراحل انکشاف پستانداران عمیق‌تر خواهد ساخت. بر اساس یک گزارش دیگر، دانشمندان یک گام چشمگیری دیگر را در عرصه طراحی اشکال خیلی مغلق حیات برداشتند. آژانس خبری رویترز می نویسد دانشمندان توانستند 5 کروموزوم جدید مصنوعی خمیرمایع یا خمیرترش را طراحی کنند که 1/3 میکروارگانیسم های ساختار سلولی آنها را تشکیل می دهند. این میکروارگانیسم های ساختار سلولی در حقیقت نقشه یا بلوپرینت ژنتیک خمیرترش محسوب می شوند. این تیم بین المللی دانشمندان با استفاده از کامپیوتر توانستند ساختار را طراحی کنند که حاوی کد های ژنتیک داخل سلول های خمیرترش است. جای تردید وجود ندارد که با گذشت زمان نوعیت و تنوع غذایی انسان نیز تغییر کرده است. تحقیقات جدید روی DNA قشر دندانهای انسانهای دوران کهن نشان می دهد که انسانهای نیاندرتال یا عصر سنگ که حدود 48 هزار سال قبل از امروز زندگی می کردند، از کرگدنهای پشمالود و انواع سمارقها به حیث غذا استفاده می کردند. به نوشته آژانس خبری رویترز، دانشمندان می گویند تحقیقات ژنتیک روی قشر دندانهای بقایای انسانهای نیاندرتال که 38 هزار سال قبل از امروز در بلژیم و 48 هزار سال قبل از امروز در اسپانیا زندگی می کردن نشان می دهد که آنها همچنان از انواع مختلف گیاها و نباتات هم به حیث ادویه تسکین درد و تداوی بیماری های مختلف استفاده می کردند. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از اما اولتر نوروز و سال نو را خدمتتان تبریک عرض کرده، یک سال پر از میمنت، پر از برکت، پر از صلح و صفا آرزو می نماییم و در سال نو مثل همیشه برایتان موفقیت، صحت و سلامتی آرزو می نماییم و با این امید به نشر پیام های شما پرداخته، در قدم اول یک چند پیام نوروزی شما را به شکل نمونه نشر نموده، از تمام کسانی که نوروز و سال نو همکاران رادیو آزادی را تبریک گفتند تشکر نموده، بالمقابل باز هم نوروز و سال نو را برایتان تبریک میگویم.
سلام و احترامات خود تقدیم میکنم از ولایت بامیان. نصرالله سروری هستم از ولایت بامیان. صمیمانه‌ترین سلام ها و احترامات خود تقدیم میکنم به حضور شما کارمندان محترم رادیو آزادی و همچنین شنوندگان رادیو جهانی آزادی. نخست شعر دارم: گردیده بهار و موسم کار، جانبخش شده نسیم گلزار، دهقان جوان، دهقان جوان بیا به صحرا، با ماله و بیل و یوغ و اسپار. فرارسیدن سال جدید 1396 هجری شمسی را تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم در داخل و خارج از افغانستان. با تقدیم احترام، نصرالله سروری یکاولنگی.
سلام بر رادیو آزادی، سلام به آقای ظریف نظر و سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. عوض صابری هستم، فرزند میرمزل از ولایت سرپل، از ولسوالی کوهستان، از سریه چلچا. نوروز 1396 را با تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم. نوروز 1396 را با تمام مردم افغانستان تبریک میگم. سال خوب و سلامتی، سال و امنیت و تمام آرامش از بارگاه خداوند متعال آرزومندم تمام مردم افغانستان را پیروز و موفق بدارد.
خب محترم آقای سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، بعد از تقدیم احترامات امروز یک کم که امرای شما گفتیم صحبت کنیم در مجموع در وضع اقتصادی افغانستان. سبب از این که من به شما مزاحمت میکنم چندین مسئله است. یکی مثلا در کشور از بیکاری صحبت میشه، مثلا از عدم پیداشتن کار، مثلا از رشوت، مثلا از نرسیدن معاشات. در مجموع امیشف یا مدیریت اقتصاد کشور در دست کی است در افغانستان؟
خب سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. اساسا وزارت اقتصاد رهبری نظام اقتصادی داره و در اون مورد که در اون به نظر گرفته میشه با هماهنگی ادارات سکتوری تبدیل میشه و واضح هم که وضعیت اقتصادی هم از دید کلی قابل قبول برای دولت افغانستان و مخصوصا وزارت اقتصاد نیست، چون هنوز هم مشکل بیکاری را ما داریم، فقر را در سطح بالایش داریم و محدودیت های بودجه‌ای را داریم که هنوز هم ما تلاش میکنیم که به نحوی سر و سامان بگیره. و شما شاهد هستیم که حکومت وحدت ملی در این دو سال گذشته بیشتر تمرکزش بالای دو موضوع بود، یکی موضوع صلح در افغانستان و دیگرش هم موضوع توسعه و انکشاف افغانستان یا فعالیت های اقتصادی. البته کارهای صورت گرفته که اگر این از سالهای قبل مد نظر گرفته میشد، امروز واضحه که ما در جایگاهی قرار بود می بودیم، نه در این وضعیت کنونی. اما با آن هم کارهای آغاز شده و واضح هم که ما هنوز هم ضرورت داریم، چون همو سلسله حکومتداری اگر شما شاهدش باشین چیزی در حدود 15 سال میشه که در افغانستان آغاز شده حکومتداری مدرنی هستی. قبل از این همه داشته های متاسفانه ما در اثر جنگ ها، در اثر مداخلات از بین رفت. وزیر ساختای اقتصادی که تمام فعالیت ها بر روی از او تنظیم میشد، متاسفانه ما او را از دست داریم. همین باعث شده بود که ما واقعا با یک چالش جدی مواجه شویم و چیز دیگری هم که بود وابسته بودن کشور با کمک های خارجی بود. برای ما مبنا بود که افغانستان طرح منظمی را ترتیب کرد و در اون طرح برای مردم افغانستان و برای جامعه جهانی اعلان کرد که ما تا سال 2020 در کجا می خواهیم باشیم، هم از بود اقتصادی، هم از بود مالی و هم از بود سرمایه گذاری در بخش های مختلف، و چی توقعی ما در کل داریم که بالاتر از 5% رشد اقتصادی را ما تا سال 2020 خواستیم و در کنارش تلاش می خواد کردیم که وضعیت فقر تغییر بکنه و در عین حال هم وضعیت بیکاری و از بود مالی هم ما آهسته آهسته به طرف خودکفایی بریم. شما شاهدش هستیم که سالی که از ما قرار داریم در آخرایش هستیم، یکی از سالهایی بود که بلندترین میزان عواید داخلی برای افغانستان از مجرای امو چشمه‌های عایداتی خود افغانستان به وجود آمد، چیزی در حدود 2 میلیارد دلار که قبلا ما عواید نداشتیم، یعنی 165 میلیارد افغانی ما به دست آوردیم. بنان این کارها صورت گرفت، اما هیچگاه ما به این قناعت نداریم که مشکل افغانستان تمام شده، بلکه واضحا ما ضرورت داریم که اقتصاد ما بهتر شود، با ثبات‌تر شود و رشد اقتصادی ما ثبات و شهرت بکنه و از نوسانات جلوگیری بکنه و چیزی در حدود 39.3% فقری که ما داریم باید این به حداقل پایین بیاید، گرافش پایین بیاید، و در عین حال بیکاری که موزل جدی در افغانستان هست و حتی باعث تعداد از جوانان ما ترک وطن بکنند به خاطر از این، یک دلیل البته این در پلوش دلایل دیگر هم بوده، برای از این هم ما سر سامان بسیم. اما واضح هم که افغانستان در وضعیت قرار داره که ما در حکومت داری را، ساختارها را، نهادها را، بسترهای قانونی را ظرف 15 سال میشه که ترتیب کردیم و بنان این کار زیادی نیاز داره، چون همون تجربه جهانی نشان داده که کشورها بین 30 تا 50 سال زمان میگیره که تا به توسعه اقتصادی برسن. و چیز دیگری هم که گزارش سالانه ایه که بانک جهانی نشر میرسانه به نام دوینگ بزنس یا محیطی برای کسب و کار که در سطح بیش از 160 کشور مورد مطالعه قرار میده و کشورها را از بود سرمایه گذاری در حقیقت ردبندی میکنه که افغانستان هم واضح هم در اون وضعیت خوبی هست، اما نظر به کشورهای همسایه عقب هستیم. برای ما خاطر بود که جلاد ماب رئیس جمهور در شورای عالی اقتصادی هدایت دادن که این دقیق مطالعه شود و کمپانی برای از این که بتوانه وضعیت سرمایه گذاری و کسب کار در کشور تغییر بده استخدام شده و اونا بیشترین تعدادی از سفارشات داشتن تا با پیشنهادات داشتن که مورد قبول قرار بسته و کمیته کاری هم ایجاد شده که انشاءالله کار آغاز میکنن بالای از او که ما از بود کسب کار هم در جایگاه بهتر شیم.
سبب اصلی از این که ما به این فکر افتادیم که همراه شما در مورد اقتصاد افغانستان صحبت کنیم، یکی از دلایلش هم مسائل بوده که تعداد زیاد از پیام‌ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده، مثلا از بالا رفتن قیم در ولایت‌های مختلف شکایت دارن و یکی از سبب‌های از این مسئله سرحد بسته شدن سرحد پاکستان است. و به خاطر از این گفتیم که وقتی که یک دولت که دیگه دولت‌ها جنجال داشته باشه، یگان پلان‌های پیشگیرانه می داشته باشه در صورت ضرورت ما چی کنیم که جلو بالا رفتن قیم بگیریم که مردم متضرر نشه، از او خاطر پلان‌های پیشگیرانه در نظر است. یعنی
دقیقاً آقای نظر مشکلی که در قیمت شدن بعضی از اشیاء در کشور بوده است، شما دلیلش مشخصا نمو بود که کشور همسایه ما پاکستان مرزایش و حتی موضوع ترانزیت روی افغانستان بستن و او به خاطر بود که ما در بعضی قسمت ها شاهد بلند رفتن بعضی از اقلام مصرفی مردم افغانستان بودیم، برای مردم افغانستان بودیم. اما خوشبختانه شما شاهدش هستیم که تدابیر ها گرفته شده و راه های مختلف ایجاد شده، اما واضح هم که برای یک دم نمیشه که بر یک بدیل از 100% بیه به صفر. بنان حداقل فشارها نظر به گذشته کم شده. شما علی خوشبختانه شما شاهدش بودین که ما بدیل های برای بندر چابهار داریم، بندر آقینا تامراد داریم، بندر حیرتان داریم. اینها خوشبختانه بدیل هایی هستند که ما را کارهایی که صورت گرفت در یکی دو سال حداقل فشارهای بسیار بالایی را که وجود داشت کم کرده.
یکی از شنوندای عزیز ما یک پیام گذاشته، او پیام به ما جالب بود، امروز نشرام شد اگر شنیده باشین. او ایست که
روزه امیرای پاکستان بند است، مردم به عذاب است، قیمتی است، رومین قیمت است، بانجان سیاه قیمت است، هر چیز میگه قیمت است. این محترم وزیر صاحب زراعت وظیفه از ایست چی است که پسونه از این معاش دولت میخوره؟ در هر جای این دشت های خشک افتیده چرا سولر نمیزنه، چرا باوری نمیکنه، چرا تکتر نمیاره، چرا پلاستیک نمیزنه، چرا برادر خودش ترکاری باب کش نمیکنه، چرا زراعت نمیکنه، چرا باغداری نمیکنه، چرا مالداری نمیکنه،
تا چه وقت خود خودکفان و این وظیفه وزارت محترم دراز چی است؟
یعنی در این مورد کدام پالیسی اقتصادی در نظر است که حداقل در گذشته اگر نشته عجیبات در نظر گرفته شود که سکتور زراعت حداقل تقویت شود؟ صاحب
شما صحبت های جلاد ما رئیس جمهور تقریبا در حدود یک نیم هفته قبل شنیدیم که دیگر برای ما بسیار جای خوب، یعنی وضعیت خوبی نیست که ما هنوز هم وارد کننده اقلام زراعتی هستیم و ما به نحوی میگیم که بیشترین تعداد نفوس ما هم در سطح کشور در زراعت هستند. به مو مبنا بود که دو کار شروع شد خوشبختانه، اما واضح هم که کار در یکی دو سال کارهای زیربنایی نتیجهش زود رفت نیست، بلکه آهسته آهسته نتیجه میدید. یکی همی بود که ما بالای بنادر بدیل کار بکنیم و دوم دیگه ای بود که تقویت همون تولیدات در داخل کشور بود. شما شاید اخبار داشته باشین یا یه گزارش داشته باشین که جلاد ماب رئیس جمهور هدایت داد که 45,000 تن در حدود 45,000 تن برنج خریداری شود، برنج تولید افغانستان، و برای تمام نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر قراردادشون از استفاده شود و به جای نیروهایی که از کشورهای همسایه میآید، از نیروهایی که در سردخانه ها در داخل افغانستان هست از اینها استفاده بکنند. اما به خاطر که ما به اون سطح خودکفایی برسیم، بنان نیاز هست که زمان نیاز هست و در این حال منابع که خوشبختانه کارهای آغاز شده. شما اگر متوجه باشین حالی وضعیت نظر به ای که بنادر در 3 سال قبل بسته می شد یا 3-4 سال قبل، وضعیت شما می دین که بسیار به مراتب یک دو چند و سه چند قیمت ها بالا می رفت. اما در این شکلی است که هنوز هم ما وابسته به بنادر کشور پاکستان هستیم، اما آیسته آیسته با دو بدل، یکی راه های دیگر و دو دیگر تقویت صنایع و تولیدات زراعتی ما، ما بس مرحله برسیم که دیگر نیازمندی هایی که هست نداشته باشیم و خودمان بتانیم که تولید بکنیم. اگر شما اعداد ارقام مراجعه بکنیم، وابستگی به محصولات زراعتی ما بیشتر از 2 میلیارد دلار بود، حالی خوشبختانه در حدود 1 میلیارد شده و قدم ها و گام ها برداشته شده، گرین هاوز ها ایجاد شده و تخم بذری آموزش دیاقین و اینها کارها آغاز شده. اما در 1-2 سال بسیار مشکل است که ما بتانیم یک تغییر کلی داریم، چون هم زمان برای ما اجازه نمیده و هم منابع پولی و هم تخصصی که در بعض قسمت ها نیاز است. بنابراین کارها آغاز شده، ما امیدوار هستیم که حداقل تا سالهای بعد بتانیم که یعنی تو 2-3 سال دیگه وضعیت در کل تغییر بتیم و بتانیم که حداقل همون اقلامی که در داخل کشور ما میتونیم تولید بکنیم، هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر اقلیمی مناسب هست، ما بتانیم که دیگر وارد کننده نباشیم، بلکه تولیدی در منابع داخلی ما هم برای نیازمندی های داخلی مون هم تایید بکنیم و برنامه خارجی بیرون مشخص این برنامه وجود داره.
به خاطر از اینکه این پلان ها عملی شود نیست، مهمترین مسئله آب است. ما در مورد کمبود آب مثلا از بسیاری ولایت ها شکایت داریم، مخصوصا آب که به زراعت و باغداری و حتی سرپل میگن که باغا خشک شده که حتی اونا رو کرم زده. سیب امروز پیام ها داشتیم که از او خاطر این مسئله آب و مهار کردن انهار و دریاها و ایگپا اگر جدی گرفته نشه، تمام پلان های دولت عملی شدنش بسیار زیاد مشکل است. این چی پلان ها وزارت اقتصاد در نظر داره و چی توصیه میکنه به دیگه وزارتخانه و یا بسلا سکتور خصوصی، چی پلان ها در نظر دارن؟
تقریبا چند قبل ما یک مکمل برنامه‌ای به نام آب و انکشاف پایدار داشتیم و مشخصا جلاد ما رئیس جمهور در 1-2 سال هم که در این عمر حکومت وحدت ملی اگر متوجه باشین چند چیز در اولویت کاری ما بود. یکی اتصال منطقه‌ای بود، توجه به زراعت مان بود و چیز دیگری که تولید انرژی بود. تولید انرژی تنها به خاطر نبود که ما به برق نیاز داریم، چیز دیگری که در اونجا میشد این بود که یک ما هم انرژی تولید میکنیم، هم آبهای خودمون مدیریت میکنیم و هم زراعتمون از حالت طبیعی بودن یعنی وابسته به باران بودن میکشیم به یک حالت میاریم که دیگه آب منظم برشان وجود داره. و ما خاطر بود که اولین بعد از 50 سال بند سلمان افتتاح میشه و همین پس هم چندین پروژه های دیگه به قرارداد میره و سرمایه گذاری های سکتور خصوصی جذب میشه. در این قسمت هم توجه جدی هست، اما شما میدونین که ما برای انجام این کارها هم به زمان و هم به پول زیادی نیاز داریم و اگر شما متوجه باشین کارکردهایی که در بخش انرژی مخصوصا در این 1-2 سال شده، شما کمترین بسیار بدیلش یا همون مثال هایش در گذشته تا هم باشه.
اگر یک کشور میخواد زراعتی باشه یا حداقل زراعت خود تقویه بکنه، با چند موضوع دیگه هم شاید ضرورت داشته باشه به مسائل جانبی. از اون خاطر گفتیم پالیسی های شما را یک دفعه با شما صحبت بکنیم. به طور مثال وقتی که زراعت میخواین تقویه بکنین، فاکتور انسانی ها مهم است، یعنی متخصصین، مثلا فاکولته ها ایجاد شوه، اینستیتوت ها ایجاد شوه، حتی مکاتب ایجاد شوه. شما ات پلان ها را کت وزارت معارف، کت وزارت تحصیلات عالی اینا صحبت میکنین نمیکنین؟ صنایع مدرن به کار است، از او خاطر مثلا تراکتورا به کار است دیگه، سال تراکتورا را مگه از بیرون بخریم قیمت است؟ از او خاطر اینستیتوت ها فاکولته ها باید سر از این کار بکنن که چطور بتونن در داخل خاک افغانستان تراکتور بسیار ارزان قیمت ایجاد بکنن. از این قبیل مسائل، یک انسجام عمومی به کار است، یعنی در یک جایی باید جمع شود. اون وزارت اقتصاد است که متخصصین در این جمع کنه و وزارت های دیگه هم مشوره بدن. صاحب اتر پلانا دارین ندارین؟ یک کارا میشه یا نمیشه؟
یک سندی به نام سند یا مو چارچوب ملی برای انکشاف و صلح افغانستان ما اون ارائه کردیم. در اون سند اول زراعت ما در اولویت اول ما قرار داره. وقت ما زراعت میگیم تنها متوجه از این نیستیم که تولید، چون یه مرحله زراعتی یک زنجیره هست، یک پروسه هست. ما قبل از تولید، جریان تولید و بعد از تولید متوجه هستیم. در قبل از تولید همین چیزهایی که شما گفتین که باید عمو میکنیزه شوه و در این حال متخصصین کود کیمیایی، مثلا تخمی اصلاح شده و توجه به آفات اینها شود، و بعد هم مرحله تولید میاد که در این پروسه باید تمام مواردش مد نظر گرفته شود و میکنیزه شود. و بعد از چیزی که بسیار مهم است، بعد از مرحله تولید است. بعد از مرحله تولید موضوعی از اینه که ما چه جوری پروسس بکنیم، چون بسیار مواقع اکثریت اقلام زراعتی به شکل که تولید میشه مورد استفاده قرار نمیگیره، بلکه باید پروسس شود و به یک متاع یا یک جنس دیگر تبدیل شود. و مخاطر است که ما توجه ما نیست که در پهلوی زراعت صنایع متمم زراعتی هم ایجاد شود. به طور مثال ما اگر گندم تولید میکنیم، بسکت سازی که کلچند و موارد دیگری که میتونه از کشورهای همسایه وارد شود، اینها را ما مثلا بدیل هایش در داخل ایجاد بکنیم. یا به طور مثال لبنیات، ما اگر مواشی یا مالداری را تشویق میکنیم، چیز دیگری که دنبالش هست که باید از شیری از این چندین نوع محصول دیگر هم تولید شود. این خوشبختانه اما تو مشخصا برنامه ها برش مدی نظر گرفته شده و کار هم به اون طرف ادامه دارد و واضح هم که برای تقویت و تنظیم نیروی بشری هم کارهای شده. خوشبختانه فاکولته های زراعت ما در اکثری تنتون ها وضعیتش خوبتر شده و شامل شده و همچنان مکاتب زراعت هست که تا سطح صنفی 12 مکاتب مسلکی هست و در کنار از یک تعداد متخصصین مشخصا در بخش زراعت توسط بورسیه ها و اینها به خارج از کشور هم میرن برای از اینکه بتوانند از پیشرفته ترین و آخرین به اصطلاح تغییراتی که یا اصطلاح اکتشافاتی که در بخش زراعتی به وجود آمده از اونها هم اینها اپدیت شوند و آگاهی حاصل بکنن و به نحوی استفاده بکنن. اما شما خودتان شاهد هستید که کارهای توصیه‌ای کارهای یک شبانه روزی یا یک ساله و دو ساله نیست، بلکه زمانگیر است. و اگر شما متوجه باشید ما تمامی تغییرات از سال 2002 به طرف شروع کردیم. قبل از اینکه ببینیم زراعت شما از بین رفته بود، صنعتتان هم زیر ساخت ها مثل سرک، پل، پلچک، همه چیز و حتی معارف و دیگه و بسترهای حقوقی و قانونی و نهادها، همه از اینا متاسفانه به شدت آسیب دیده بود. ما همه از اینها در این جریان این پروسه ایجاد شده و خوشبختانه که اینجا برنامه هست، کار میشه. اما مشکلاتی هم ما متاسفانه زیاد داریم که هم از بودجه‌ای، هم از بودجه زمانی و هم شرایط زمینی دیگری که بتونه کمک بکنه. به طور مثال واضحاً که یک چالش بزرگی ما امنیت هست.
خب به هر حال محترم آقای سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
باشد و